با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه سنگرنشینان علم و ایمان و عرض تبریک و تهنیت ایام و اعیاد، بالاخص میلاد مقدس حضرت علی اکبر علیه السلام و در آستانه ولادت با سعادت حضرت مهدی صاحب الزمان. تشکر میکنم از اداء زیبای این مولودیه و شعری که خونده شد و بیش از اون از انتخاب نوع آهنگ که آهنگ سنتی است و برخواسته از فطرت است، از تصنع‌های انحرافی به دوره و باید روی این آهنگ‌های اصیل باید اینو تقویت بشود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. از بس این آیه کریمه رو به مناسبت در مجالس ترحیم خوندند، تو اذهان میاد ای که این آیه بلکه برای مجالس ترحیم نازل شده. بیان اصیل این آیه کریمه در یه مسئله همیشه سرنوشت سازه. که البته همواره در زندگی بشر و بالاخص در خصوص آخر زمان این آیه تناسب دارد، برای همیشه اما بویژه در آخر زمان. خوب، باید یه مسئله در پای این تحلیل میشه، همون چه که ما به عنوان آثار شکست و پیروزی در افواه و السنه عوام و خواص مردم مشاهده میکنیم. هر حال میگد مثلا من در کنکور شکست خوردم، دچار افسردگی میشه. میگد من در ازدواجم شکست خوردم. میگه من در تجارتم شکست خوردم، نای حرف زدن ندارد و از این قبیل. خب دین آمده همون کار ما رو درست کند. حالا یکی از کارهای مهم این کاره. شکست کجاست؟ پیروزی کجاست؟ بله، همه میدونیم و میخونیم این به صلاح شعر رو که صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. یعنی پیوند بین پیروزی و صبر. خب ما منکر این که نیستیم، اما سوال یه چیز دیگه است. سوال اینجاست که صبر رو چطور میشه به دست آورد؟ بس اینجاست. خب بله، صبر و ظفر هر دو دوستان قدیم، بسیار خوب. اما بفرمایید صبر کجاست؟ تو کدوم مغازه صبر میفروشن؟ از دست که بگیریم صبر؟ شکست کجاست؟ این گره میخورد با هدف. یعنی اون وقتی شکست حاصل میشه که شخص از رسیدن به هدف مایوس بشه. اون وقتی هم پیروزی حاصل میشه که شخص به هدف برسه. درسته؟ خب هدف رو چطور باید تعریف کرد؟ با تعریف کنیم هدف. کدوم هدف؟ تمام مسئله همینجاست که اگر هدف به معنی صحیحش شناخته شود، او شکست پذیر نیست تا با عوارض و لوازم داشته باشد. معمولا اینطوری است که بسیاری از مسائل ابتدایی یا میانی برای ما عنوان هدف به خود میگیرد. خیلی ابتدایی، مثلا این توپ رو که توی سوراخ میاندازد میشه هدف. سرش میجنگه، فوش خواهر مادر میده، نمیدونم تو سر هم میزنه، عشق میریزه که توپ افتاد یا نیفتاد. تجارت مثل این است، زراعت مثل این است، فرق نمی کنه. هیچ کدوم اینها هدف نظام خلقت برای انسان نیست. ما به اشتباه اینها رو هدف میگیریم و بعد وقتی به اونا آسیب میرسد به خود نسبت میدیم که من شکست خوردم. کجا شکست خوردی؟ بله شکست خوردی، منتها شکست تو نادانی خودت خوردی. و الا هدف های ابتدایی و میانی که جنب ابزاری داره، اینا هیچ وقت به معنی شکست نیست که. شکست نیست. این مالش و این ثروتش و این تجارتش و این زنش و این فرزندش و ماشینش و فلا، اون هدفی رو میشد گفت هدف که تو برای اون خلق شدی. خوب اگر اون رو خوب بفهمم، خوب بفهمم، حرف زدن آسونه. اگر اون رو خوب بفهمم هیچ مشکلی خم به ابرو نمیارم. مشکل نیست که، کجاش مشکل است؟ اتفاقا نه تنها مشکل نیست، در راستای هدف خلقت است. ولنبلونکم بشیء من، یعنی این، یعنی قطع قشنگ مشخص می شود که اینا برای آزمایش تو هست، تو غیر از اینها هستی و هدف چیز دیگری است. خب اگر ما این فلسفه‌شو درست بر اساس عقل و وحی بفهمیم، نه تنها احساس شکست که نمی کنیم به عنوان برگ برنده، اولای که علیهم صلوات بشر صابرین، این صبر خودش میاد. بحث اینجاست که پیدا کنه منشأ صبر کجاست. صبر و ظفر، خب صبر خود صبر از کجا میاد؟ صبر از اینجا میاد، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، بالا دستید. که وقتی که واقعا مکتب ایمانی رو فهمیده باشی، ایوب چرا صبر دارد؟ الا نبینا و آلیه و علیه السلام، ایوب چرا صبر دارد؟ آی 12 پسر شما در یه حادثه از بین رفتن. همه باید بریم اونا رفتن، ما میخواستیم جلوتر بریم اونا جلوتر رفتن. چی شد؟ هیچ. اموال شما اینطور شد، شترها اینطور شدن، گوسفندا اینطور شدن. خب شدن، بعد چی شد؟ دنیا خراب شد. اینا هدفشه؟ هدفش این است که بنده خدا باشد. خب اینا هیچ کدوم با بندگی خدا منافات ندارد که اموالش آتش گرفت، با بندگی خدا منافات دارد؟ ازدواجش اینطور شد، کنکورش اینطور شد، تجارتش اینطور شد. تو موظف به انجام وظیفه هستی، نتیجه پیش خداست. بنابراین منشأ صبر اون ایمان است که بر مبنای فطرت و عقل و علم کسب شود و همراه با عرفان صحیح و سیر و سلوک منازل در خودساختگی مهارت پیدا کند. این صبر هیچ وقت حوصله‌اش سر نمیاد. امام رو بعد از 80 سال تحصیل و تدریس و خدمت و اینا از کشور بیرون کردن، بعد از عراق هم بیرون کردن، بعد کویت هم نپذیرفت. میگن آقا بس دیگه. میگه من ولو رو آبهای آزاد دریا باشه و میستم و راهم ادامه میدم. که شکست ندارد که، خب نپذیرفتند، از حضرت نوح هم نپذیرفتند، نوح شکست خورد. شکست که مربوط به اینا نیست. شما میفرمید مثلا حضرت نوح شیخ الانبیا شکست خورده، حضرت سلیمان و حضرت داوود که ملک اون چنانه دن پیروز شده، همچی چیزی نیست، همشون پیروزن. لا نفرق بین احد من رسوله، اونی که شکست میخورد منم که معرفت ندارم. شکست در بی‌معرفتی منه، نه در این که مسائل مهمه. مسائلش کنون مهم نیست. چرا؟ چون خلق شدیم برای چه؟ برای این که آزمایش بشیم. اصلا خلقت ما برای اینه. ما تو این عالم ما را آوردن آزمایش. خیلی عجیبه. سر کلاس آزمایش از سوال امتحانی مایوس میشه. بابا اصلا تو را آوردن سر کلاس برای همین کار، هر چه مقاد باشد، بعصا باشد، ذرا باشد، فرق نمی کند. ام حسبتم ام تدخل الجنه ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البعصاء والذراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. نصرت خدا میخوای؟ نصرت خدا کنارت، چشمت باز کن ببین این نصرت نیست. نصرت بر چه؟ نصرت بر امتحان. تمام مسئله روح این است، نصرت بر امتحان مهم است، نه نصرت فیزیکی فلان و نمیدونم این اموال و زن و بچه و این ماشین و فلان و این نمیدونم جنگ تحمیلی و این نیست که، این ابزار آزمایش است. فقر باشد غنا باشه فرق نمی کند. این تو فقر آزمایش میشه، او تو غنا آزمایش، فرق میکنه؟ برای من و تو فرق میکنه که مشکل داریم. صحت باشد مرض باشد، او تو صحتش آزمایش میشه، تو مرضش. خب یکی از اخباری که در آینده پیغمبر اکرم به حضرت جابر بن عبدالله انصاری فرمود که بعد از اون حوادثی که بسیاری کشته شدن یا مردن پیر شدن سنم، حضرت به جابر بن عبدالله انصاری فرمود که شما عمر دراز می شود، طولانه می شود، تا پنجمین جانشین مرا ببینی، نام اون نام من را، سلام من رو به او برسون. احادیث غیبیه هست دیگه، مال آینده است. همینطور هم شد. جابر بن عبدالله انصاری طول کشید چه حضرت امام محمد باقر رو درک کرد، سلام پیغمبر رو به امام باقر رسون. در یه جلسه هم که جابر مریض احوال بود، حضرت به عیادتش آمدن، گفتن جابر حالت چطوره؟ ببین کلام تا کلام چقدر فرقه. حالا اوشی که ما میگیم که بقیه خاک به سر ما شد و فلان شد و بهمان شدن زرفا، جابر بن عبدالله انصاری عرض کرد آقا من حالا در یه شرایطی هستم که اگر فقیر باشم بهتر میپسندم تا غنی باشم، اگر مریض باشم بهتر میپسندم تا سالم باشم، اگر مرگم فرا برسد بهتر میپسندم که زنده باشم. این کلام در اوجه. امام باقر فرمود که اما ما اهل بیت اینطوری نیستیم. پس چطوری هستید؟ اگر خداوند برای ما فقر را مصلحت دید، ما فقر رو میخواهیم. اگر خدا برای ما غنا رو پسندید، ما همونو میپسندیم. اینا از بحثای لفظی نیست ها، در مقام تسلیم. عشق به خدا، اونم خدای حکیم، همه کاراش رو حکمته. اگر خدا برای ما سلامت رو رقم زد، ما همونو میخواییم. فرق کلام رو ملاحظه میکنید؟ اگر برای ما مرض رو خواست، ما اون میخواییم. خدا اگر مرگ ما رو رقم زد، ما عاشق همون مرگیم. زندگی ما رو، ما عاشق زندگیم. سمبوله. بقیه هم همینطور، هر چی پیش بیاد ما همونو میپسندیم. بالاخره انسان های بزرگ، انسان های کامل که در راه تربیت ائمه پیش رفتن، بزرگان، حالا اون بزرگانی که واقعا یه عمر رو با علم و با تقوا و با ریاضت و اینها گذراندن، اون یه بحثه. گاهی هست که آدم حسرت از اینجا میخورد، گاهی هست که یا آدم های عوام بر اساس اخلاصی که دارند با خدا این راه 100 ساله رو یک روزه طی میکنن و ما با حسرت باید از دور نگاهشون کنیم. باور کن ما یک دوستی داریم، اهل علم، بسیار انسان با ایمان، با قبلا همکار ما بود، اهل تربت حیدریه است، روحانی بسیار شایسته است. ایشون برام نقل میکرد در او سالا برام نقل میکرد، گفت که ما یا خیشاوندی داریم ایشون در قم زندگی میکنه، اهل علم نیست، عوام الناسه، اهل علم نیست، گفت در اونجا زندگی میکنه، سطح زندگی بسیار پایینه، زنش هم فرج شده، تو بچه هاش هم بچه اول مونده، بچه های دیگه نمیمونن براش. خوب در تربت حیدریه اقوام خیشان پولداری داره که ای آقا هم جز اقوام خیشانش بود. گفت یه شبیه اینا دور هم جمع میشن، میگه آه فلانی در قم خیشاوند ماست، مشکل داره، زندگیش اینطوریه، خانه محقری داره، زنش هم که مریض، خب ما که پول داریم، یک پولی سر هم کنیم بدیم، حالا این زنم باشه، یه زنه که درد خانهش بخوره، خانه داری کنه، بگیره خانهش هم وسیع تر تهیه کنه، بالاخره آماده برای اینکه یه چنین همکاری با ایشون بشه. معمولا این خبر خوشی است یا برای بنده با شما خیلی خبر خوشی است، کلنگ نازده، کاریز کنده. این حاج آقا میفرمود وقتی خبر به اش رسید پیام داد، به خویشاوندانش پیام داد، گفت سر جاتون بنشینید، در زندگی من دخالت نکنید، من بهترین زندگی دارم. بعد خودش زندگیش رو تفسیر کرد، گفت بهترین زندگی یعنی چه؟ شما معنی بفرمایید بهترین زندگی یعنی چه؟ گفت بهترین زندگی یعنی این که احساس کنم که خدا از من راضی است با این زندگی، من چیز دیگه نمیخوام، من بهترین زندگی دارم. خب آیان که سر جاشون نشستن، این حاج آقا فرمود که برای صله رحم من رفتم قوم ازش دیدن کنم، سالهای بعد از انقلاب بود، رفتم ازش دیدن کنم در کوچه پس کوچه های عد باشد، گشتم آدرس خانهش پیدا کردم، مثلا ساعت فرض کنید 10 بود، تو کوچه سراغ خانهش میگرفتم، یه نفر که همسایش بود گفت فلانی رو میخواید ها، دو منظر اوبرتر سمت راست مثلا اینه، بعد گفت اون نیست الان، ساعت 10:30 گفت الان نیست، بعد خود و همسایه گفت این یک آدم منظمیست، یه آدم مرتبیست، از سحر که پا میشه میره مسجد رو اداره میکنه، بعد میاد خانه، زن بچهش هم که مریضن اونا رو اداره میکنه، ترو خشک میکنه، صبحانه آماده میکنه به اونا میده، منظم میره دنبال کارش، ظهر میاد میره مسجد این کار میکنه، بعد میاد خدمت به خانه میکنه. گفت او یه آدم عجیب و غریبیست، خیلی در زندگیش منظمه. بعد او الان نیست، او این ساعت تو خانه نیست. ایشون فرمود که من جلوتر رفتم که خانه رو شناسایی کنم که دیگه بعد بدونم کجا میرم. رفتم جلو جلو مقابل دیدم در نیم بازه، ای آقا اونجا نشسته. تا من رو دید گویی دنیا رو به عشق دادن، از باش خوشحال شد، بیرون پرید من رو در بغل گرفت و بوسید و برد داخل منزل. و گفتم همسایتون میگفت که ایشون الان نیست. گفت همسایم درست گفته، من این ساعت نیستم. امروز چون میدونستم مهمان دارم آمدم. گفتم از کجا میدونستم مهمان دارم؟ که گفت خوشبختانه مهمان ما شمایید، هم سید و هم روحانی و هم خیشاوند. گفتم کی به شما گفته که شما مهمان دارید؟ ما که اطلاعی ندادیم به شما. گفت لزوم نداره شما اطلاع بدید. مولا او تاریخه گفت که ما کار کاسبی که دارم از صبح تا ظهر 300 تومن درآمدم هست، خرج منم 300 تومنه. امروز ساعتای 9 دیدم 600 تومن درآمد دارم، فهمیدم مهمان دارم، بقیه مال من نیست. که آمدم نشستم ببینم مهمانم کیست، شمایید. با اینکه آقایی که عرض میکنم که بسیار انسان جا افتاده و با ایمانی است و خودش هم اهل بالاخره معنی است، گفت حقش این است که من یکی دو روزی که اونجا بودم در کنار این برادر، به تعبیرشون گفت بعد از انقلاب هر کس مخواد صحبت کنه اول میگه بسم الله الرحمن الرحیم، گفت بسم اللهش هم با بقیه فرق میکرد. عوام الناس ها. اما معنی زندگی خوب میفهمد. میگه زندگی خوب یعنی احساس کنم خدا از زندگی من راضی است، نه نفس از زندگی من راضی است. چون هوا با خدا فرق میکند. بله او زندگی که هوایی باشد تمامش همی زرق و برقای ظاهری است. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. این میشه هوا. اما زندگی خوب کار به اینه که درآمدش به هر حال زیاده یا کم نمیدونم، از چربه یا نه، نمیدونم جاش نرمه یا نه یا گرمه یا به اینا ربطی ندارد. اینا آزمایشات است، برای همه پیش میاد. اما زندگی خوب نصیب اون کسی است که احساس کند از نوع زندگیش خدا راضی است. بیش از این چه میخواد؟ ای که شکست میخورد صبر اینجا میاد، صبر اینجا میاد. مثل کوه ایستاده، میخوان براش منزل بخرن، میخواش براش از بشد که درآمدزایی کنن، میخوان سرمایه‌گذارو میگه بنشین سر جاتون، من بهترین زندگی دارم، نیاز به کمک شما نیست. که هم میگه مشکل اقتصادی، مشکل فلان، مشکل بهمان، مشکل ایمانی است، مشکل فرهنگی است. آیون الناس و مرزا. خب بله اینه که هرچه بدن سیر نشه، ای اصلا نمیشه، نمیشه ای خلع رو پر کرد. که میشه ای خلع رو پر کرد؟ کی میتونه پر کند؟ چرا؟ چون چاه حرص است. همینا که نق میزنن وقتی بحث عرضه ماشین داخلی یا خارجی میشه همه تو صف هم بزن. منش چیه؟ منش که پولاشون منفجر میشه اما سیر نمیشه. اینطوریست دیگه. دشمن هم که میتوند رو مسائل روانی جای یک جامعه در واقع پیروز رو به شکست تبدیل کند، به صورت تخیلی، به صورت روانی، جنگ شناختی که میتوند وقتی از جهت فرهنگی جامعه خودش توجیه نیست که چه سرمایه عظیمی داره و دشمن او رو به بازی گرفته. اما بزرگترین دشمن هوای نفس ماست که ما رو به زمین زده. و انتم الاعلون، شما بالا دستید، شما مشکلی ندارید که. مشکل اونایی دارن که خدا ندارن. به هر حال اینا آزمایشات است که اگر در آستانه ظهور حضرت مهدی علیه السلام باشیم، باید در این آزمایشات پیروز بشیم تا استحقاق حکومت عدل مهدی رو پیدا کنیم. در بعضی از روایات دارد که هر جامعه به هر شیوهی و به هر اندازهی که بر او حکومت می شود شایسته همان است، نه بیشتر. همین دیگه، وقتی هنوز یه عده طاغوتی حرف می زنن، این پیداست با فاصله امت مهدی بودن خیلی فاصله دارن دیگه. باید خودشو آماده کند برای یه حکومتی که صبر رو از منبع اصیل ایمانی کسب کند، هیچ چیز هم خب به ابروش نمیاد. اما وقتی با یه عناب مزاج رو سردی میکند و با یه کشمش گرمی میکند و تحلیل میکند و توست، ای کجا با حکومت مهدی کجاست؟ مهمترین مشکل ما خود ما هستیم، اندیشه ماست که متأثر از قول کفار غل عجیبه ها. هر یکی منتظر است که بیگانه چه خواهد گفت، بعد این بر اساس سخن بیگانه تصمیم میگیرد. ای شد مسلمان. ولا تطیعوا امر المسرفین. به هر حال بزرگترین خدمت به جامعه امروز احیاء فرهنگ ایمانی است. نقطه ضعف اینجاست. اگر این حل شود ما هیچ مشکلی نداریم. این دزدی ها و اختلاس ها و این تبعیض ها و این نور چشمی ها و اینا همه محصول بی ایمانی است. پیغمبران آمدند از اینجا شروع کردند. هر جامعه به هر نسبتی که در این موفق شده موفق بوده و الا نه، و الا این هدفهای ابتدایی یا میانی رو ملاک قرار دادن، نتیجهش هم همین است جز به هر حال ضعف و نقاهت و یأس و ناامیدی، هیچی نیست. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. صلوات بفرستید.